بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در روایات ما همین بحث اخلاق و حقوقی که عرض کردم، من چند تا نمونهش آوردم براتون بخونم. ببینید، ما عرض کردیم که با حقوق بیشتر میشه، با قانون بیشتر میشه خانواده رو حفظ کرد یا با اخلاق؟ جواب اینه که با اخلاق، نه با حقوق. کمربند اصلی ایمنی خانواده و حفاظت از خانواده با عشق، نه با مواد قانونی و دادگاه. با پلیس و دادگاه نمیشه خانواده رو نگه داشت. پلیس و دادگاه و مال وقتی که خانواده داره متلاشی میشه یا شده، یک ظلم بیه نیست. اون حداقل حقوق مادیشون یه جوری باید حفاظت کنن و تأمین بشه. پس خانواده قوامش عشق. ولی لذا قرآن کریم میفرماد که مبنای خانواده رو میذاره بر مودت. مودت یعنی محبت، یعنی عشق، عاطفه. اون یعنی خانواده بدون عشق ورزی و فداکاری نمیمونه. بدون نه که همدیگر رو به لحاظ قانونی فقط تحمل کنیم. یه بحث دیگه که حالا اینجا من توضیح نمیدم، متفکران اسلامی راجبش باز بحث کردن، محققین جنبندی کردن، من فقط اشاره میکنم رد میشم. نسبت حقوق و اخلاق در همه مسائل اجتماعی، از جمله پیش مسئله خانواده. ببینید حالا اینجا من اشاره بکنم، حقوق نباید علیه اخلاق باشه. ما نمیتونیم بگیم که ما جداگانه موازین اخلاقی رو داریم و تعریف میکنیم، جداگانه نظام حقوقی و قانونی مینویسیم. نمیتونه بگی قانون و حقوق پشت به هم نوشته بشن و تبیین بشن. فیلسوفان حقوق و فیلسوفان اخلاق در تفکر اسلامی توضیح دادن نسبت حقوق و اخلاق رو، که باز من اینجا چون وقتم محدوده وارد اون بحث نمیشم. منابعی هست اگه خواستید معرفی میکنم، خودتون مراجعه بکنید. حقوق و قانون میاد برای اینکه از باید به نحوی از اخلاق حمایت کنه، اما نمیتونه در همه مسائل اخلاقی دخالت بکنه. یعنی شما نمیتونید همه مسائل اخلاقیتون رو با قانون حل بکنید. مشکلات اخلاقی باید با اخلاق حل بشن، با فرهنگ، با عاطفه، با عشق، با محبت حل میشن، با گذشت. قانون فقط میتونه یه حمایت سیستماتیک از کلیات اخلاق بکنه. فقه اسلامی برای حمایت از جمله، برای حمایت از اخلاق اسلامی در خانواده هست. اما فقه نمیتونه به جای اخلاق باشه، همونطور که اخلاق نمیتونه به جای فقه باشه. اخلاق هم لازمه ولی کافی نیست. شما نمیتونی همه چیزو اخلاقی فقط حل کنی، چون همه اخلاقی هستن یا نیستن؟ همه که اخلاقی نیستیم که. یه عده‌مون اخلاقیم، یه عده زیادی ما اخلاقی نیستیم. مرد زورش میشه به زنش زور میگه، از حقوقش محرومش میکنه. زن مردش رو میبینه که تن میده و مظلوم، سوء استفاده میکنه و به مردش ستم میکنه. بنابراین ما هممون اخلاقی خیلی نیستیم. یک پشتوانه نهایی حقوقی قانونی باید باشه که یه جایی اگه ما اخلاق سرمون نشود، حداقل قانون و حقوق و وظیفه قانونی سرمون بشه. یعنی اگر مرد مثلا هزینه زندگی خانومش و خانواده‌اش رو نداد، خب اصلش باید انگیزه اخلاقی باشه که بده، ولی حالا اومدیم و اخلاق سرش نشد و نداد. یه قانونی هم باید باشه گوشش رو بگیره بگه آقا تشکیل خانواده دادی، باید هزینه‌ش رو بپردازی. یا وظیفه‌ای که زن داره در برابر شوهرش، یه جایی قانون هست باید گوش بگیره، اما با قانون نمیشه تکیه داد. خانواده رو نمیشه به طور کامل به قانون تکیه داد. همینجا من یه گریز بزنم به سایر ابعاد قوانین و حقوق اسلامی. مثلا میگن اقتصاد اسلامی، بعضی‌ها فکر میکنن اقتصاد اسلامی فقط با حقوق و فقه مراده. نه، حقوق و فقه اسلامی به علاوه اخلاق اسلامی. یعنی اقتصاد اسلامی یه بخشش اخلاق اسلامی است، یه بخشش هم حقوق و وظائف و فقه، همه با همه. مثلا میگن سیاست، سیاست هم اینطور. در فرهنگ اسلامی هیچ جا حقوق و اخلاق، قانون و اخلاق رو از هم تفکیک نکردن، هر دوش لازمه، هیچ کدوم به تنهایی کافی نیست. یعنی شما اگه فرض کن اخلاق اسلامی ما نداشته باشیم، اخلاق اسلامی چیه؟ مثلا نداشتن حرص، داشتن مثلا عدالت اخلاقی و مسائل دیگه که حالا وارد بحث اخلاقی الان نمیخوام بشم. شما نمیتونی بگی تو یک جامعه ما خلاف اخلاق اسلامی ترویج بکنی، یعنی آقا حرص و رقابت‌های منفی و حسادت و چی و چی و چی و چی، بعد از اون طرف اقتصاد اسلامی اجرا کنی. نمیشه، عکسش هم نمیشه. بگی اقتصاد مثلا سرمایه‌داری باشه، اما ما در کنارش موعظه اخلاق اسلامی بکنیم، هم اخلاق هم حقوق اینا باید با هم باشن، چه تو اقتصاد چه سیاست چه مسئله، از جمله موضوع بحث ما که مسئله خانواده است. حقوق نباید قواعد اخلاقی رو نفی کنه، باید در حمایت او و در امتداد او باید باشه. حقوق و قانون باید از اخلاق حمایت کنه، اخلاق باید با حقوق اینا بایستی اخلاق هم التزام ایجاد بکنه برای رعایت حقوق. ببینید شما مگر قانون کافیست برای انجام یک کاری؟ شما برای چی به قانون ملتزم میشی یا نمیشی؟ یعنی مثلا بنده به چراغ قرمز که میرسم نگاه میکنم میبینم پلیس نیست، من رد میشم. چرا رد میشم؟ شما که رد نمیشی چرا رد نمیشی؟ برای که باز التزام به قانونم منشأش چیه؟ اخلاق دیگه. اگه من التزام اخلاقی به قانون نداشته باشم، قانونم به درد خودش بخوره. پس اخلاق و قانون رو نباید تفکیک کرد، نباید پشت به پشت تعریف کرد. اینا کاملا به هم مربوطن. در بخش خانواده تو احکام اسلامی باز بالاتر از بقیه جهاست. حالا شما ممکنه بگی آقا تو عرصه سیاست و اقتصاد و اینا اخلاق خوبه، اما قوام مسئله ممکنه به مثلا شما تو مالیات دادن خوب اخلاقی هم باشی، نیت الهی هم بکنی، مالیات هم بدی که برای تو هم یک عبادت و رشد معنوی حساب بشه. ولی حالا اگه اومدیم و بنده اخلاقی نبودم، نیت نکردم، به من نمیگن خب شما نیت نکردی ها پس مالیات نمیخواد بدی، خمس و زکات نمیخواد بدی. نه خیر، آقا میخوای نیت بکن، میخوای نکن، باید بدی خمس و زکات تو، مالیات تو باید بدی به جامعه، حق فقرا رو باید بدی. ما تو اگر نیتم کردی، اخلاقیش هم کردی، خودت هم رشد معنوی میکنی. اگر نکردی، حداقل وظیفت در برابر جامعه برای اعتدال اجتماعی باید بپردازی. ولی تو خانواده اینم نمیشه گفت، چون خانواده اینجوری نیست که نصفش اخلاق نصفش قانونه. خانواده همش اخلاقه و در لحظه های فروپاشی و اختلافه که پای قانون به میان میاد. اگر دیدیم تو یک خانواده مرد و زن مواد قانونی برای هم میخوان بخونن، تعهدات حقوقیشون رو به هم یادآوری کنن، معلوم میشه ما تو خانواده دیگه از اخلاق عبور کردیم، اخلاقی نیستیم. البته بعضی هم مثلا از حقوقشون میگذرن، یک طرف مظلوم میشه، یکی باید اخلاقی، یک طرف باید اخلاقی باشه نه حقوقی، او طرف نه حقوقی است نه اخلاقی. اینم که خوب درست نیست، حالا یا مرد یا زن، هر دو نمونش هم هستن. در فرهنگ اسلامی قواعد حقوقی و قانونی باید با قواعد اخلاقی هماهنگ و چفت باشه، بلکه حقوق باید در خدمت اخلاق باشه. اگر بگیم حتی میشه گفت در مسئله خانواده و عشق اخلاق بر حقوق مقدمه. محققین اسلامی بحث رو توضیح دادن که چرا هر کسی حتی غیر مسلمان هم به خانواده کسی نیا کنه میفهمه که چرا وابستگی خانواده به مسائل اخلاقی و معرفتی و درونی و تربیتی اینقدر زیاده که حتی قوانین و حقوق خانواده در همه جوامع به نحوی تحت تأثیر اون فضای اخلاقی یا دینی حاکم بر اون جامعه هست و باید باشه. و در واقع حقوق باید بیاد مراقب باشه، حداقل اخلاق رعایت باید بشه. خانواده و روابط اعضای خانواده، زن و شوهر و کودکان با هم دیگه، همه طبیعتش اینطوره که عرض کردیم قانون و حقوق به تنهایی نمیتونی روابط رو تنظیم کنه، تعدیل کنه. لذا تمام کسانی که دارن تحت عنوان بحث‌های مدرن و روشنفکری میگن آقا از اخلاق حرف نزن، بیا از حقوق خانواده فقط حرف بزن، نه از اخلاق خانواده، اینا اشتباه میکنن. البته این که حالا میگیم تازه ما باریم با حسن نیت به مسئله نگاه میکنیم، اگر توطئه نباشه، یعنی این که بیای تحت عنوان تنظیم خانواده و اینا فقط بیایم از حقوق خانواده به زنا بگیم حقوق زن اینه، به مردان بگیم حقوق مرد اینه، این اشتباهه. اینا تضعیف فروپاشوندن خانواده است. اصلا خانواده ای که مرد از حقوق مرد باش حرف بزنن فقط و زن از حقوق زن باش حرف بزنن، این حداقل دو تا اشکال داره. یکی ای که از حقوقش گفتی، از مسئولیت و وظایفش وقتی نمیگی، این هر کدوم از اونها طلبکار محضن، خودشون رو بدهکار نمیدونن. موجود طلبکار یه موجود توحیدی نیست. طلبکاری محض از عالم آدم محصول تفکر اومانیستی. من محور عالمم، باید لذت ببرم، به هر قیمت منافع من اصل، دیگران حتی همسر من، بچه‌های من، همه باید فدای من بشن. این تفکر مادیه، تفکر توحیدی نیست. ما موجوداتی هستیم که خودمون رو عبد نمیدونیم، آزاد میدونیم، آزاد میدونیم این لیبرال، همون تعبیری که گفتن امام علیه السلام حتی کوچه رد میشدن دیدن صدای بزن و بکوب و ایشونوش و مشروب و عیاشی و نه حتی خانواده است، خونه میاد بعد فرمودن که صاحب اون خونه عبد یا آزاده؟ طرف گفت آقا آزاده. فرمودن معلومه آزاده. او فکر کرد دارن میگن یعنی مثلا برده یا آزاده. امام فرمودن معلومه آزاده. این آزاد یعنی همون لیبرال، یعنی هر کار دلش میخواد میکنه، اصالت نفس، اصالت لذت، اصالت سود. با این تفکر خانواده نمیمونه. سکولاریزه شدن نهاد خانواده یعنی اصالت سود و لذت برای هر کسی، یعنی من محور عالمم، منافع من و لذت من. تا وقتی با خانواده با همسرم هستم و رعایتش میکنم که به من منافع و لذت ببخشه، و بچه هام هم همین. اصلا تا وقتی بچه میاریم که نیاز داشته باشیم به نفع ما باشه، لذت ببریم، یعنی حق منهای مسئولیت. خب این خطرناکه، اینا تفکر ما نیست، تفکر مادیست داره از اون طرف میاد و متاسفانه دارن آموزش میدن از طریق رسانه ها، فیلم ها و اخلاقای خودمون هم گسترش داره پیدا میکنه. شما فکر میکنید بی خوده که آمار طلاق داره میره بالا؟ الان در تهران گفتن آمار طلاق رسیده از هر 6-7 ازدواج، هر 6-7 ازدواجی که میشه یکیش میشه طلاق. بعضی محل مناطق شمال شهر از هر 4-5 ازدواج یکیش طلاقه، مناطق مرفه شهر. حالا باز فقرای توی جهات وفاشون بیشتر از ثروتمندا. میام دلیل خوبیه که کسی فکر نکنه علت اصلی طلاقا مشکلات اقتصادیه. اتفاقا بیشتر طلاقا تو خانواده‌های مرفه داره اتفاق میفته. اینو بدونید. منشأ طلاقها اقتصاد، منشأ اصلیش اقتصاد نیست. نمیخوام بگم اقتصاد نقش نداره، حتما نقش داره، اما مسئله اصلیشون نیست. خب یه اشکال پس اینه که از حقوق زن به زن بگی، از حقوق مردم به مرد بگی، این یعنی دعوا دیگه. یعنی طلبکاری. اگه میخوای از حقوق بگی، باید از مسئولیتایم بگی. باید اتفاقا قبل از اینکه به مرد حقوق خودش رو بگی، حقوق زنش رو بگی. یعنی وظایف و تکلیف مرد در برابر زنش رو بگی. و به زنم قبل از اینکه حقوقش رو بگی یا در کنار او، باید مسئولیتای زن رو بگی. یعنی از حقوقی که شوهرش بر او داره باید بگی. دو طرف باید نسبت به حقوق طرف دیگه شون و به وظایف خودشون هم توجه داشته باشن، نه فقط به حقوق خودشون. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که اگر فقط از حقوق گفتی و نه از اخلاق، خانواده دوام نمیاره، چون خانواده قوامش بر اخلاق و عشقه، نه بر قانون. این دوتا اتفاق خطرناک داره میفته. ها به شما بگم 20 سال 30 سال دیگه من مرده، شما زنده، این مسیر اگر ادامه پیدا کنه، ما 20 سال دیگه این آمارای وحشتناک که تو مناطق شمال شهر، مناطق مرفه تهران و شهرهای بزرگه، 30 سال 20 سال دیگه اینا چند برابر خواهد شد. یعنی میریم به سمت همون غرب شدن خانواده. هم میگیم فروپاشی خانواده در غرب، خودمونم کم کم با همین فرهنگ اگر اصلاح نکنیم، به اسلام برنگردیم، میریم به همون سمت. حالا من چند تا نمونه رو عرض بکنم که اصلا خانواده طبعش با قانون و احکام آمرانه سازگار نیست. قانون نمیتونه نظم خانواده رو به طور کامل حفظ بکنه. زن و شوهر رو به عنوان دو تا مدعی روبروی هم نباید قرار داد که تو چی حدته، تو چی حدته، و بعد با هم رقابت کنین، مسابقه بزنین در قدرت، در ثروت، در شهرت، در ریاست. اینا یعنی نابود کردن خانواده، ایجاد تضاد و رقابت در درون خانواده. اخلاق اگر نباشه، زن فقط قانون باشه، زن به شوهرش میگه که مثلا من کجای قانون به من گفته من باید کار خونه بکنم؟ میدونید ما در فقه ما وظیفه زن نیست که کار خونه رو بکنه. میتونه بگه کجای قانون گفته من اصلا کار خونه رو باید بکنم؟ حتی میتونه بگه من برای شیر دادن به بچه خودم هم مجانی کار نمیکنم، باید پول بده تا بکنه. فقه ما اینجوری گفته، گفته زن رو نمیشه مجبورش کرد به هیچ کاری، حتی شیر دادن فرزندش، حتی نظافت خونه، آشپزی، نظافت، اینا وظیفه فقهی زن نیست در شریعت. خب اگر اخلاق نباشه، فقط قانون باشه، یعنی فقه اسلامی فقط باشه که لازمه ها، اما اخلاق اسلامی نباشه. زن اینو بگه و هر کاری هم بکنم تو خونه جداگانه دستمزد میگیرم، میتونه بگه به لحاظ فقهی و شرعی. و لذا در فقه ما هم میگن نفقه زن که به عهده مرده، مثلا مسکنش، لباسش، غذاش، اینا به عهده اوست در حد توانش. مازاد بر او امکانات و چیزایی که در اختیار همسرش باید با احترام قرار بده، نه با توهین و منت، اینا حداقل میتونه دستمزدی باشه بدونی که اسمشو بذاری دستمزد. به لحاظ فقهی جبرانی باشه برای زحماتی که زن خونه داره تو خونه میکشه که وظیفه فقهیش نیست، وظیفه شرعیش نیست. شما میگی من امکانات اضافی، خونه بهتر، امکانات تفریحی، امکانات تحصیلی، امکانات بیشتری که جز نفقه نیست، وظیفه بر من نیست، اینا رو برای شما فراهم میکنم به پاداش چی؟ تلاشایی که شما دارید تو خونه میکنی که وظیفه شما نیست میتونی در ازاش حقوق مطالبه کنی. در فقه ما میتونه برای بچه داری، برای شیر دادن به بچه، برای نظافت و آشپزی و کارهای خونه، برای همه میتونی کارا رو بکنی، چون اینا وظیفه فقهیش نیست. خب حالا اگه فقط گفتی وظیفه و از اخلاق اسلامی دیگه نگفتی، زن به شوهرش اینو میگه، مثلا طرف خسته اومده بیرون نشسته که مثلا حالا خانومش چایی بیاره، یک چیزی بیاره، احوال پرسی اینا بگه که دفترچه رو باز کنه، خانم بگه طبق کدوم ماده قانونی معلوم برای شما باید غذا درست بکنم، طبق کدوم ماده شرعی من باید برای شما الان آب بیارم، چای بیارم، بیام دورت بگردم و احوالت بپرسم و بگم خسته نباشی و فلان، من همچی قانونی نیست. طبق قانون من یک دو تا وظیفه دارم، اونا رو انجام بدم. مردم از اون طرف چی؟ اخلاق اسلامی نباشه و فقط مباحث قانونی باشه. خب مرد میشه حق اطاعت داره، یعنی زن تمکین باید بکنه، انتخاب محل زندگی چون هزینش با مرد دیگه، مرد میگه که آقا من اینجا نمیتونم، من تو این خونه نمیتونم، من فلان خونه باید باشه، فلان جا هم باید باشه، میخوای بیا نمیخوای برو. خب قانون یه اجازه رو بهش میده دیگه، چون هزینش با مرده. میتونه بگه که من فقط به اندازه معاش تو که از گشنگی نمیری غذای روزانه تو داشته باشی و یه دست دو دست لباس و یه مسکنی در حد مثلا دو تا اتاق، اینا وظیفه من همینه دیگه، بیشتر از این که وظیفه من نیست. خب منم همینقدر دیگه در حد وظیفه‌ام عمل میکنم، این نفقه شما، باقیاش هم دیگه به من مربوط نیست. میگه بقیه‌اش چیکار کنم؟ میخوای چه میدونم، میخوای برو بیرون کار کن، به من چه مربوطه؟ خب این اتفاق داره افتاده در خیلی کشورها. در شما این صحنه رو تو بعضی از رستوران‌ها تو همین غرب و شرق عالم می‌بینی که مرد و زن با هم میرن رستوران غذا می‌خورن، میان جدا جدا حساب می‌کنن. این صحنه رو من خودم دیدم، جدا جدا میاد اونجا، آقا پول غذای خودش میده میره، خانم هم پول غذای خودش میده میره. خب اینا یعنی فقط دو تا جسم دیگه کنار همن، فقط دو تا یه مذکر و مؤنثن با هم، فقط همون بعد فقط جنسیشون میبینن. او هم که الان بیرون از خونه ها ارضا میشه همه جای دنیا، راهش که بسته نیست، رابطه اقتصادی جبران میشه با اینکه زن میگه که خب من خودم هم میتونم پول در بیارم، حالا چه به تو چه احتیاج دارم. رابطه جنسی هم بیرون از خونه و به اشکال مختلف اصلا تأمین میشه. خب پس دیگه چه چیزی زن و شوهر رو کنار هم میگرده؟ ببینید آقا اگه اخلاق نباشه، فقط قانون باشه، این مشکلات بیرون میاد. مردم میتونه بگه که آقا من تأمین معاش هزینه خانواده با منه دیگه، با تو شما که نیست، من اینجا نمیتونم به این شکل هزینه، من باید برم فلان شهر فلان کار رو بکنم، شما باید بیای اگه میخواد. یعنی تو دیگه توی وسط مصالح تو مهم نیست، مصالح فقط خانواده با تشخیص مرد دیگه، قانونی رو میگه دیگه، چون تمام مخارج زندگی با مرد دیگه، بنابراین این حقم داره، این حقم داره که این کارو بکنه. پس قانون رو گذاشتن برای کف خانواده، نه برای حفظ خانواده. اصل خانواده در اسلام چیه؟ حالا من بعضی از آیات و روایات رو براتون بخونم، اینا نمونه‌های بسیار کوچکه، خیلی از این موارد زیادتر ما داریم که هر چی اختلاف بین زن و شوهر میفته به خاطر اینه که همینا رو ما رعایت نمی‌کنیم، هممون همینطوریم. هر چی بیشتر رعایت کنیم خانواده راحت‌تر، شادتر و موفق‌تره، هر چی کمتر کمتر. پس این هم یک نکته قانونی محض. زن به مرد میگه که این کارا که من دارم میکنم وظیفه من نیست، مردم به زن میگه این کارا هم که من دارم برای تو میکنم وظیفه قانونی من نیست، من یه حداقل وظیفه قانونی دارم، اون هم بگه یه حداقل دارم، قانون در برابر قانون. این میشه یک پروتکل بین دو تا تاجر که با هم معامله کردن. اینجا دیگه عشق و محبت و فداکاری و حرفا نیست که مرد یه جایی بگه تو شما این کار الان کار تو در خطر، این کارو برو بکن، من میام این کارو بکنم، تو حالا این کارو بکن. فداکاری برای هم دیگه نمیکنن. زندگی اینجوری زندگی غیر صمیمی است، زندگی خانوادگی نیست، با دستورای خشک بیروح و صرفا قانونی و اقتصادی بدون تفاهم و مدارا و عشق و محبت و مودت و فداکاری و احسان و تعاون، اینا همه تعابیر قرآنی است، بدون اینا نمیشه. خب حالا حتی آمدن تو قانونم یه جایی خواستن اخلاق رو تو قانون آوردن، اینم به نظر من خوبه در حد توصیه، ولی وقتی اخلاق و عشق پشتش نباشه، شما بیا یک ماده قانونی بنویس بگید رعایت اخلاق الزامی است، فکر میکنی اینجوری درست میشه؟ مگر اصل مسئله اخلاقی تربیتی فرهنگی است، چون که قانونم داریم، اتفاقا برشتن قانون نوشتن، مثلا ماده، حالا تو بعضی مقالاتی که تحقیق کردم من دارم نمونه شو براتون میخونم، ماده 1103 قانون مدنی میگه که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. خیلی خب بله، شما با قانون میخوای حسن معاشرت ایجاد کنی؟ خیلی خب من مکلفم. رفتیم بسم الله بریم حسن معاشرت کنیم. تا حالا همش دعوا کردیم. آقای قاضی دیگه فرمودن بریم حسن معاشرت کنیم. بریم حسن معاشرت داشته باشیم. اینجوریه میگه. ماده 1104 قانون مدنی. زوجین باید در تشعید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت کنن. بله این با این قرآن و روایاته. متا اینا پشتوانه اخلاقی تربیتی عشقی میخواد. قانون کافی نیست. قانون رو نمیشه اخلاق رو فقط به قانون تکیه داد. چون التزام اختیاری به قانون باز یک امر اخلاقی است. من چند تا آیه روایتی میخونم بعد دوستان اگر سوالی فرمایش چیز دارن بگن. اینا رو خواهش میکنم دقت بکنید. اینا نحوه های یک فقط یه نمونه های کوچیکیه. از این نمونه ها خیلی ما داریم در آیات و روایات و سیره پیامبران و اولیاء خدا و اهل بیت سلام الله علیهم که چه کنیم که خانواده به مشکل نیفته و از او حالت افق و از او افق و ساحت انسانی و الهیش خارج نشه که بعد مجبور شی به پلیس و دادگاه و حکم قرار. حتی میدونی قرآن میفرماید حتی اگر اختلاف به جای رسید دو طرف اخلاقی عمل نکردن یا همدیگر تحمل نکردن درک نکردن یا یکیشون ظالمه یا هر دو ظالمن، حتی بازم میگه قضیه رو نکشونین تا میتونین به دادگاه و پلیس و بیرون، حکم در درون از بین خودتون حکم پیدا کنید، سعی کنید باز با گفتگو با محبت با رفع سوء تفاهم ها حلش بکنید، زود نکشونین به دادگاه ها اینا رو. چون همین که رفت به دادگاه و اختلاف زن و شوهر منتشر شد بین همه و دیگران و کار به حکم و قانون و پلیس و اینا کشید، خیلی سخته دیگه دوباره اینا رو درست کردن. نمیگم محاله ها، ولی مشکل میشه. لذا حتی اگر میفرماد اگر یک زنی تو خونه جرمی انجام داد، یک جرم اخلاقی که حالا بعضی در روایت تعبیر کردن به نوعی از مثلا فحشا یا نوعی از نوع بدی از نشوز، حتی اونجا میگه اگرم بحث نوع مجازاته، یه مجازات خفیف در درون خانه، باز به بیرون نکشونه. چقدر ما روایات داریم راجع به علیه خشونت در خانواده، به خصوص خشونت فیزیکی، خیلی روایات داریم، باب زیاد داریم. یه قانون کلی قرآن میفرماد که به مردان میفرماد عاشروهن بالمعروف، با زنانتان به نیکی و درستی و اخلاقی برخورد کنید، از قدرت زور و زرتون استفاده نکنید علیه همسرانتون. توی روایت میفرماد زنان شما امانت و خدا در دست شما هستن. میفرماد که عرض شود که حتی به مردان میگه حتی اگر میخواید جدا بشید از هم از همسرتون، کارتون رسیده به طلاق و جدایی، فشار نیار روز همسر تحت فشار روحی قرارش نده که مجبورش بکنی که مثلا باید از حقوقت بگذری، از مهریت بگذری تا من طلاقت بدم. اصلا این آیه قرآنه. فرمودن به مردان قرآن میفرماد که با زنانتون با محبت و نیکی و درست عادلانه و اخلاقی رفتار کنید، حتی موقع جدایی و طلاق مبادا فشار روشون بیارید و تهدید کنی که از حقوقت بگذر، مثلا مهریت باید بدی یا فلان چیزو که بهت دادم باید پس بدی یا فلان کارو باید بکنی تا ازت بذارم بری و جدا بشی. قرآنی رو نهی میکنه صریحا، میفهمید حرامه. همین کاری که الان رایج هم شده، گرو نگه میدارن از هم. اصلا سنت اسلامی در خانواده ما کم رایج، مثلا مهریه تو سنت ما یه که میگن به محض ازدواج هم اول میدادن هر چی بوده. اولا مهریه قیمت زن نیست که مسابقه بدارن کی مهریش بیشتره کی کمتره، یه هدیه ایش بزن. و بعد هرچند تو روایت بفرماد ما بلافاصله بعد ازدواج مهریه رو به خانوممون میدیم که هر کار میخواد خودش به خودش میکنه، نه که موقع طلاق مهریه رو بدن. از این مشکلات ما زیاد داریم که هیچ ربطی با اسلام نداره. ولی اینکه اصل مسئله حفظ خانواده اخلاق نه حقوق، من فقط چند تا نمونه شو به شما عرض بکنم. اولا بسیاری از توصیه‌هایی که در قرآن و روایات، نمیگم همش اما خیلیاش بلافاصله دلیلش هم میگه، خیلیاش هم دلیلش برای خود ما هم روشنه یا حداقل بخشی از دلایلش. مثلا ببینید وقتی میفرماد که به زنان میفرماد که خیلی نرم و نازک با مردا صحبت نکنه، با حالت عشوه و تنازی اینا صحبت نکنه، میفرماد خطاب به زنان پیامبر میفرماد لا تخضعن بالقول، وقتی حرف میزنی با مردا صداتو خیلی نازک و اینا نکن، اینجوری خودت هم میدونید چه جوری نباید صحبت کنید. فیتم الذی فی قلبه مرض، این مردایی که مریضن در قلبشون مرض و بیماری دارن، یعنی بیماری به اخلاقی جنسی دارن، اینا طمع میکنن در شما. یعنی همون طرز حرف زدن تو اینا کافیه براش که جرقه شهوت و میل او رو به تو در او بیدار کنه. یعنی میفرماد که به خانوما میگه با آقایون اونجوری صحبت نکنه. بعدم میفرماد که چرا؟ میفرماد که چون فیتم الذی فی قلبه مرض، اونایی که مریضن همین براشون کافیه، مردایی که مریضن همین براشون کافیه. در آیه دیگه مثلا میفرماد که اختلاف نکنید در جامعه، مبنای جامعه اسلامی بر تنازع و دعوا نیست، خشونت نیست، لا تنازعوا فتفشلوا. دلیلش هم میگه پشت سرش، میفرماد نزاع و دعوا و درگیری های تو خانواده تو جامعه نرید دنبالش. جامعه اسلامی بر اساس باید نباید اضطراب و دعوا و درگیری برش حاکم باشه، نباید مبناش بر تنازع باشه، سیاستش، اقتصادش، خانوادهش، و الا دچار فشل میشه. فتفشلوا یعنی فرو میپاشید، فرو میپاشید. مبنای خانواده رو بذاری رو نزاع و دعوا و بکش بکش که ایمان من و مال توئه، فتفشلوا، خانواده فرو میپاشه. مبنای سیاست و اقتصاد و جامعه و مدیریت هم بذاری فرو میپاشه. از این آیات، حالا روایت آیاتی هست که بخشش به ادلهش هم رجوع میکنه، بخشش هم جاهای دیگه ای. اجمالا دو دسته توصیه های پیشگیر، دو دسته توصیه ها هست برای حفاظت از اخلاق و عشق در خانواده که بحث قانونی حقوقی نیست، برای پیشگیری از اختلاف و دعواست. بحث های حقوقی و بعضی از بحث های اخلاقی برای پسگیریه، یعنی وقتی که دیگه خانواده دوچار مشکل شد، برای ایجاد صلح و سازش بین اینا که با هم دیگه نمیسازن و اختلافات رفع بشه، خب یا راه حلی دادن که اونم باز بخشش اخلاقیه، بخشش حقوقیه. متا حتی میفهمد حتی اگر طلاق هم گرفتن تا یه مدتی جدایی هنوز حساب نمیشه. میفهمد در اون فاصله عده طلاق زن و شوهر نزدیک هم باشن، یعنی زن تو خونه باشه، حتی مستحبه که تو همون مدت هم آرایش کنه به خودشون برسن و اینا، که شاید شاید این وسط اون دعوایی که کردن با یه جاذبه جنسی بین مرد و زن، با یه لبخند، با یه شوخی دوباره مسئله شاید حل شه. حتی اونجا میفرماد که تو این دوران لازم هم نیست بگن که نه ما منصرف شدیم از طلاق، همین که علامتی هم به هم بدن کافیه. تو مباحث فقهی میفرماد همین که به هم یه علامتی بدن که نشون علامتیه که دیگه دعوا نداریم تمام شد، این هم کافیست. یعنی به کوچکترین بهانه راه برای بازگشت، برای حل اخلاقی مسائل و مشکلات. بعضی از نمونه هایی که پیشگیری اخلاقی محققین ذکر کردن من براتون بخونم، اون دو تا آیه‌ای که عرض کردم، آیه 32 سوره احزاب و آیه 46 سوره انفال بود به عنوان نمونه. نمونه های دیگه، حالا اینا رو بعضی دوستانی که تحقیق کردن توی باب جمع‌آوری کردن مفصل، من بخشش رو می‌خونم. دیگه ای که خانواده با اخلاق باید حفظ بشه، مسئله حسن معاشرته، که طرز حرف زدن زن و شوهر، طرز به هم دیگه خدمت کردنشون چطور باشه. تو روایت ما دیدیم که حضرت امیر و حضرت زهرا وقتی با هم حرف می‌زدن، تعبیرشون او بوده، ایش به هم دیگه می‌گفتن جانم فدایت، مثلا تعبیر حضرت زهرا بود که روحی فداک، جانم فدات، اون میگه روحی لروح کل فدا. یعنی حضرت فاطمه و حضرت علی وقتی با هم حرف می‌زدن، قربانت برم، فدات بشم، جانم فدات، اینجوری با هم حرف می‌زدن. اون تو روایت هست. تو یک روایت دیگه دیدم وقتی حضرت زینب دختر خانمی بوده از امام حسن و امام حسین کوچیک‌تر، دوران بچگیشون اینا، وقتی زینب وارد اتاق می‌شده، حتی امام حسن و امام حسین جلوی پایشون بلند می‌شد. شما فرض کن دوران بچگی کدوم برادر خواهر توی سن بچگی جلوی پای هم بلند می‌شن؟ زینب وارد می‌شده، حسن و حسین بلند می‌شدن جلوی پاش. حسن می‌اومده، حسین و زینب بلند می‌شدن. یعنی احترام، اخلاق متقابل و درست حرف زدن به هم دیگه. خب اینم قرآن سریع می‌فرماد که آیه 19 سوره مبارکه نساء به مردان میگه و بزن، میگه با اونها در زندگی با انصاف و خوش رفتار باشید. اگر چیزی رو نپسندید، دلتون رو زد، مشکل پیش اومد، اظهار کراهت نکنید. به همسرتون نگید ازت بدم میاد. حتی اگر موردی پیش آمده که از او بدتون آمده، هرگز کلمه رو به زبان نیارید، بهش نگید بدمو میاد ازت، که بسا چیزها که شما برای شما ناپسنده و ممکنه بدتون آمده باشه، در حالی که خداوند در همون چیز برای شما خیر قرار داده و به نفع شماست. یک روایت دیگه میفرماد که زنی که شوهرش بد اخلاقه، اگر شوهرش رو تحمل بکنه، بهش رو براش تضمین میکنه. به مرد میگه که اگر گیر یک زن بد اخلاقی افتادی و تحملش بکنی، بهشت رو برات تضمین میکنم. یعنی او بهت زور میگه، اذیتت میکنه، ولی تو نشکنش، تحملش بکن، حقوقش رو رعایت بکن. پیامبر فرمود من بهشت رو برای اون مردی که زن بد اخلاقشو یا زنی که شوهر بد اخلاقشو تحمل میکنه و زود نمیگن طلاق مخصوصا با بچه و اونا خانواده رو منهدم نمی‌کنن، تحمل می‌کنن، من بهشت رو برای اونها تضمین می‌کنم. تلاش برای رفاه خانواده. یا تو یک روایت پیامبر فرمودن که اگر به مرد میگن اگر گرفتار زن بد اخلاق بیرحمی شدی که او حقوق تو رعایت نمی‌کنه ولی حقوق خودش رو می‌طلبه، تو از قدرت بدنیت و از اینکه اقتصاد خانواده دست توی هرگز سوء استفاده نکن، تحملش بکن و مراقب باش این نشکنه. یعنی اگر داریم با هم دعوای چیزی میکنید، مثل کمانی باشه، بیش از اندازه و ظرفیت اگر فشار بیاری و اذیت بکنی این میشکنه و تحمل نخواهد کرد. یعنی مدارا بکنید و تحمل بکنید تا میشه. پیامبر فرمودن هر کس برای تأمین همسرش و فرزندانش و خانوادهش تلاش میکنه که اقتصاد و معیشتشون از راه مشروع و الهی و انسانی بدون ظلم به دیگران، بدون حرام تأمین بشه، پیامبر فرمود اون مجاهد در راه خداست. مثل کسی که در جنگ بدر پیش چشم پیامبر شمشیر زده و شهید شده، همین کسی که صبح میاد بیرون کار میکنه ولی که خانوادهش تأمین بشه. یعنی خدمت مرد به زنش رو میگه جهاد در راه خداست و اگر بمیره تو این مسیر تأمین زندگی حلال خانواده شهید مرده. از اون طرف میگه اگر زنی موقعی که فرزندش داره به دنیا میاد در موقع زایمان بمیره شهیده. اینا خیلی معنی داره. به همه چیز روح جهادی و الهی دادن. امام سجاد علیه السلام فرمودن به مردان، فرمودن خداوند از اون مردی راضی تر است که در زندگی بر زنش و فرزندانش بیشتر آسان بگیره. هر کی بیشتر بر خانوادهش آسان میگیره خداوند از او بیشتر راضی است. هر کی بیشتر سخت میگیره و اذیتشون میکنه خداوند از او متنفر است. پیامبر فرمود ناجوان مرد است مردی که بتونه شب پیش همسرش و خانوادهش باشه ولی نباشه و بره جای دیگه، مثلا تفریح خوشگذرونی چیزی، تنها بگذاره خانوادهش. روایت باز از حضرت فاطمه سلام الله خطاب به حضرت امین میگن که حضرت امین میان خونه میگن مثلا مشکل چیزی تو خونه هست یا نیست، حضرت فاطمه میفرمان من از خداوند شرم میکنم که چیزی از شما بخوام در حالی که میدونم الان شما بهش دسترسی نداری. اینم از طرف زن، یعنی میدونه مردش یه مشکلی داره، هی بخواد یه چیزی رو بگید بالاخره دندت نرم، تو از نظر قانونی مسئول تامین اقتصاد خانواده‌ای به درک، باید هر طوری تامین. حضرت فاطمه فرمودن من از خداوند شرم میکنم که از تو چیزی بخوام که میدونم الان دسترسی نداری. در باب اینکه خودداری از آزار همسر، پیامبر فرمود خداوند بیزار است از مردی که زنش رو آزار میده، ناراحت میکنه و به عکس. حضرت امیر راجع به حضرت زهرا فرمودن فاطمه برای من زنی بود که با بزرگترین قصه ها و مشکلات اجتماعی و زندگیم به محضی که چشمم به فاطمه می افتاد آرام بشدم و تمام غم ها و مشکلات ما از یاد می بردم. یعنی نگاه من به ایشون، اسم فاطمه که می آمد برای من آرامش بود. عفت کلام، پیامبر فرمودن که جبرئیل، برادرم جبرئیل به من مرا آگاه ساخت و مرا دائم در مورد زنان سفارش کرد به گونه ای که گمان کردم برای شوهر حرام است که به زنش بگوید اوف. همین که تعبیری که داره قرآن بفرماد که به پدر و مادرتون حتی یه اوف نگید. اوف به من مثلا که اوه یه چیزی بگید که یعنی نه که درگیرم بشید به یه حد. پیامبر فرمود اینقدر خداوند سفارش زنان رو به مردان کرد که به نظرم آمد شوهر به زنش حتی یک اوف هم نباید بگه. از اون طرف همین عبارات در مورد زن، در مورد شوهرش که اگر زنی به شوهرش جسارت بکنه، توهین بکنه، اون رو مسخره کنه، اجازه بده در غیاب شوهرش کسی به شوهر او اهانت بکنه و او زن سکوت کنه و از حریم شوهرش دفاع نکنه، او زن زن مسلمان و مؤمنی نیست. اگر زنی تو روایت فرمود اگر زنی شوهرش ازش راضی نیست نماز و روزه و عباداتش هم قبول نخواهد شد. میفرماد اگر مشغول دعا و نماز مستحبی است شوهرش صداش میزنه نمازشو بشکنه. ببینید از دو طرف مدام این توصیه ها که با هم دیگه باید اینطور باشه. اظهار محبت، پیامبر فرمود مردان به زنانشان بگویند که دوستت دارم، نگن قلبا دوستت دارم کافیه، فرمود به زبان بیاورید و به زنانتان بگویید که تو را دوست دارم، زنانتان هرگز از یاد نخواهند برد. اینا یک بخش کوچیکی از احادیث و آیاتی که نشون میده که اگه اینا رعایت بشه خانواده های ما متزلزل نمیشه، احتیاجی به قانون و مرجع قضایی هم نخواهد بود. فقط دو سه تا روایت هم راجب کودک، دو سه تا روایت هم برای کودک بگم که بحث خانواده تکمیل بشه. اکثر مشکلات در خونه ها آدم های بزرگ اکثر مشکلات ما برمیگرده به دوران کودکیمون و عقده‌هایی که از دوران کودکی است به خاطر کمبود عاطفه و محبت در خانواده از پدر و مادر. این خیلی از مشکلات و جرم‌ها برید تو زندان‌ها ببینید بالای 80% کسانی که مجرمن یه مشکلی خانوادگی داشتن. یه خانواده اسلامی آرام نبوده. نمیخوام بگم همه، 80% واقعا اینطوره. یعنی تغذیه عاطفی درست نمیشه. حتی اگر خودش باهوش‌ترین بچه باشه. چند تا روایت راجع به فرزند عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود خدا به پدر و مادر، به زن و شوهر، به خاطر هر چه بیشتر به فرزندشون محبت داشته باشن، خداوند به همان اندازه به پدر و مادر محبت خواهد داشت و اونها رو مورد مرحمت در دنیا و آخرت مورد رحمت و رحم خودش قرار خواهد داد. یعنی نگاه میکنه پدر و مادر چقدر بچه‌هاشون رو دوست دارن، خداوند به همان اندازه به پدر و مادر رو دوست خواهد داشت. در روایت داره نگاه محبت آمیز که پدر و مادر به بچه‌شون میکنن، همون که وایسلن با عشق نگاه میکنن، خداوند به خاطر نگاه محبت آمیز و عاشقانه زن و شوهر به هم و نگاه محبت آمیز پدر و مادر به فرزند و نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادر برای همه اینا پاداش میده. در روایت از پیامبر فرمودن اگر زن و شوهر بشینن در روز یا هفته چند وقتی با هم خلوت کنن، حرف فقط با هم بزنن. خواهش می‌کنم دقت کنید، الان خیلی از مشکلات خانواده‌ها برید تو دادگاه بیمه. یه وقتی سر یه قضیه مهندسی فرهنگی توی شورای انقلاب اینا رفتم، خیلی از پرونده‌های طلاق و اینا رو نگاه کردم و اینا، دوستانی که کارشناس بودن میگفتن بسیاری از اختلافات خانوادگی با اینکه اصلا زن و شوهرها با هم دیگه حرف نمیزنن، درست حرف نمیزنن، یا اصلا حرف نمیزنن یا درست حرف نمیزنن. خب تو روایت ما چقدر داریم؟ اولا درست حرف زدن، فرمودن با کلمات محترمانه و عاشقانه حرف زدن، گفتن ای که دوستت دارم، گفتن ای که من دارم برای تو چی میکنم، من چی میکنم، نه ای که منت گذاشتن، مرد بزن، زن به مرد. و از اون مهمتر اصلا حرف زدن زن و شوهر با هم. الان خیلی از زن و شوهرها اصلا با هم حرف نمیزنن، مگر در حدی که چقدر پول آوردی، و میگه چه غذا چی درست کردی، این شد حرف. پیامبر فرمودن زن و شوهری که با هم بشینن یک ساعت با هم صحبت کنن، گهده کنن، جوک بگن، چرت و پرت بگن، اصلا بگن و بخندن، شوخی کنن، خاطره بگن اینا، پیامبر فرمود این یک ساعت پاداشش از این که در مسجد الحرام اعتکاف کرده باشی و شب تا صبح نماز خوانده باشی و روز تا شب روزه باشی، این پاداشش این یک ساعت حرف زدن و گفتن و خندیدن زن و شوهر پیش خداوند بیشتر از اونه. این میخواد به لحاظ اخلاقی خانواده را حفظ بکنه. چپ چپ نگاه میکنه میگه تموم شد. خدا در روایات ما خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود محبت اطفال، کودکان، بهترین و معجورترین پاداش عشق به فرزنده. عاشق بچه هات باشی و اونا بفهمن که عاشقشونی. آفرینش و فطرت بچه ها بر اساس خداپرستیست. توی یک روایتی هم پیامبر از امام صادق فرمودن زنان میدونه چرا از مرد، فرمودن زنان از مردان به خداوند نزدیکترن. گفت چرا؟ گفت امام فرمودن چون زنان مهربان ترند، چون خداوند مظهر رحمته، زنان از مردان مهربان ترند، کمتر خشنن و از این جهت به طور ذاتی و فطری نزدیکترن. و لذا زنان تو مباحث معنوی و عبادی و دعاوی و اینا معمولا از مردا جلوترن تو جلسات اینجوری و اینا، یعنی راحت زودتر متأثر شدن، اشک ریختن، زودتر احساسات رو نشون دادن، اینا علامت رحمته. حتی خداوند مثال وقتی میخواد بزنه به رحمت خودش میفهمد، یه نمونه کوچکی از رحمت خداوند رو اگه میخواید در عالم ببینید، یک نمونه بسیار بسیار کوچک، رحمت مادر رو ببین به طفل تازه به دنیا آمدهش چقدره. خداوند به شما خیلی بیش از این محبت و رحمت داره. محیط خانه در دوران کودکی نقش بسیار زیادی داره. اگر قوی‌ترین پرورشگاه‌های دولتی، تغذیه، بهداشت، تفریح، همه چیزشون فراهم باشه، بچه‌ها برن اونجا، ولی محیط گرم خانواده نباشه، بچه کمبود داره. تمام کسانی که حتی تو کودکستان و مرد و کودکای مرفه بزرگ میشن نه پیش پدر و مادر، اینا نسبت به بچه‌ای که در آغوش پدر و مادرشه یه چیزی کم دارن، چه بدانن چه ندانن. کمبود عاطفه و محبت و نوازش همش مسئله پول و خوردن و خوابیدن و بازی و اینا نیست، میشه یک تبعیدگاه. پیامبر فرمودن وقتی کسی را دوست دارید، به خصوص در خانواده، زن و شوهر به هم و به فرزندان و فرزندان به پدر و مادرشان محبت و عشق خود را اظهار کنید و به زبان بیاورید. نگید در دل دوست دارم. اظهار محبت صفا و محبت بیشتر می آورد و شما را به هم نزدیک می کند. پیامبر محال بود به کودکانی برسد و دست نوازش بر اونها نکشد. پیامبر محال بود از کوچه و خیابان عبور کنند، کودکی رو ببینند و او رو در آغوش نگیرند، نوازش نکنند و نبوسند. فرمودند که انسانها اگر در کودکی بمیرند بهشتی هند. همه به بهشت میرند. مطابق بهشت کودکان دیگه. یه بخش ویژه اوناست. یعنی کودک فطرتش الهیست. پیامبر اکرم فرمود کودکان را دوست بدارید و با آنها مهربان باشید. پیامبر فرمود با کودکان که حرف میزنید مثل کودکان باشید. مثل اونا رفتار کن. فکر کنه تو هم کودکی، فقط قدت کم بلنده. فرمودن با بچه ها حرفای بزرگانه نزنید. مثل کودکان رفتار کنید. با اونها بازی کنید. بخندید. میدونید پیامبر گاهی چهار دست و پا میشد که اینا سوار پشتش بشن و اینا راه میبرد، که یعنی گوسفند، شتر، اسب، با اینا اینجوری بازی میکرد. خود حضرت امیر چقدر کارا در از سیره اهل بیت از این مسائل زیاده. در روایت داره پیامبر به کودکان سلام میگفت حتی جلوتر از اونان. هیچ کس نمیتونه زودتر از پیغمبر سلام کنه. به کودکان که میرسید ایشون به کودک سلام میگفت و حتی در روایت من دیدم پاشون رو اهل بیت جلوی حتی کودکان دراز نمیکردن. میگفتن این انسانه، این محترمه، متعاقی کمی سنش کوتاه، قدش کوتاهه و الا این انسانه. پیامبر اسلام فرزندانتان را زیاد ببوسید. حالا شما که بچه ندارید، اینا داریم برای بعدن میگیم، وقتی همتون ازدواج کردید بچه دار شدید. فرزندانتان را زیاد ببوسید، با هر بوسه ای درجه شما در بهشت بالا می رود. با هر بوسه ای که به فرزندانتون بزنید به خداوند نزدیکتر می شوید. ببینید، یعنی محبت و عشق رو تبدیل میکنه به امر الهی. یک کسی به پیغمبر آمد پوز داد، گفت آقا دید پیغمبر تو کوچه بچه‌ها رو گرفتن بغل کردن بوسیدن. گفت آقا ای شما میگید ما تا حالا یکی از بچه‌هامونم نبوسیدیم. وقتی رفت پیامبر فرمود این آدم اهل جهنمه، این آدم دوزخی است. کسی که افتخار میکنه که بچه‌هاشو نبوسیده فرمود این دوزخیه، جهنمیه. و آخرین روایت حضرت امیر علیه السلام تو وصیتشون فرمودن که با کودکان مهربانی کنید و به کودکان بیاموزید که به بزرگان احترام بگذارند و اون رو حریم اونا رو حفظ بکنند. و از این روایات و آیات زیاده. جنبندی عرضم در یک جمله، مسئله رکن خانواده اخلاق و عشق و هم پیشگیرانه و هم پسگیرانه تأکید اصلی در فرهنگ اسلامی بر مسئله حفظ گرما در خانواده از حرارت انسانی و محبت و عشق. در این حال از مسئله حقوق متقابل و قانون هم غفلت نشده. این یک نکته. نکته دومم مسئله عفت و حیا و اینا معنیش سرکوب مسائل جنسی نیست، بلکه اخلاقی کردن مسائل جنسی است. خب بفهم
بخشی این بحث میپستش دیگه شرع اسلام که آمده ازدواج موقت و مصحف در حضرت علیان فرمودن اگر عمر نهی این کرد از مصحف هیچ کسی دو سفراد شدی حالا ماده پارسش نمیدون که میشه
بدبخت
دو زنا به زنا رو نمی بود. وقتی ما همچین مسئله داریم که می تونیم واسه جلوگیری از فساد بشه و حضرت علی هم داشت تاکید میکنن، چرا تو جامعه ما رایج نیست این هم
میزه؟ از کجا می دونه رایج نیست؟
چرا قفت داره برای ما؟ وقتی هم می دانیم هم می کنیم کاری کاری کاری
بسیار خوب تموم شد فرماشتون. ببینید ازدواج موقت مثل هر حکم دیگر اسلامی و هر حکم هر قانون دیگر اسلامی یا غیر اسلامی اگر درست فهمیده نشه و در جای خودش مصرف نشه و از اون سوء استفاده بشه، خودش تبدیل میشه به یه امری که مخرب نهاد خانواده و اخلاق در جامعه میشه. اما اگر اون جایی که اسلام خواسته و به همون با همون فلسفه اجرا بشه، چرا حتما کمک میکنه. یعنی این تعبیری که از حضرت امیر نقل کردید همینه. اصل در فرهنگ اسلامی، اصل بر ازدواج دائم تک همسری است. برای این نوع جمله‌ای که عرض کردم استدلال عقلی و نقلی زیاد داریم که حالا من فرصت نیست واردش بشم. اصل تشکیل خانواده دائمی تک همسری است. در قرآن جایی که راجع به چند همسری بحث میکنه، اتفاقا شأن نزولش و موردش که مراجعه میکنید داره صحبت میشه از تأمین خانواده. مثلا یتیم و بچه‌هایی که پدرشون از دست دادن، خانواده بی سرپرسته، اونجا مثلا میفرماد اجازه میده که با زنان دیگری ازدواج بکنید به شرط رعایت عدالت. بعدم جایی آیه دیگه میفرماد و شما خیلیاتون اکثرتون عدالت رو رعایت نمیکنید، عدالت در اظهار محبت، عدالت اقتصادی، عدالت تأمین، ولی مسائل مختلف. ولی اگر عدالت رعایت بشه در یک مورد، یک کسی خونه داره، همسایه داره، یک کسی دیگه مثلا طرف از دنیا رفته، چند تا بچه، اتفاقا شأن نزولش هم همینه اون آیه، که بچهای بی سرپرست دارن این میتونه ازدواج بکنه برای که اون خانواده رو تأمین بکنه و به لحاظ اقتصادی اونا بی‌پناه نباشن. نمیخوام بگم تنها مصداق ازدواج تعدد زوجات اینها، ولی اصلا بحثی که در اون روایت میشه این مصداقشه. یا فرض بفرمایید، میگه اگر در یک روایتی میفرماد ازدواج دائم برای کسی امکان نیست، که حالا اگه بخوایم بگیم در چه مواردیه که غریزه جنسی هست و ممکنه فرد رو به گناه بندازه ولی امکان ازدواج دائم براش نیست، مثلا کسی که عرض شود که یک مأموریتی داره، یک جایی رفته 5 سال 10 سال اصلا نمیتونه خانواده تشکیل بده و ببره با خودش، یک کشور دیگه یه جای دیگه رفته، این نظر اسلامی اشکال نداره که ازدواج موقت بکنه، بلکه دو تا راه وجود داره، یا باید به فساد بیفته که اکثر مردم اینجوریان میرن دنبال زنا و روابط نامشروع اینها، یا میخواد خودشو کنترل بکنه، تقوا داشته باشه، که البته قرآن توصیه به تقوا میکنه، ولی در این حال امکان لغزیدن و به گناه افتادن زیاده، اگر نه مشکلات بیماری های جسمی و روانی و بالاخره مسئله جنسی یک نیازه. امام علیه السلام شنیدن یکی از اصحابشون داره به حساب ازدواج موقت و متعه و اینا میکنه مکرر، اینو خواستنش، فرمودن بهش، گفتن که شنیدم شما مدام همینطور این برابر را میفته ازدواج موقت و اینا، گفت بله آقا خب اشکال نداره که، فرمودن مگه شما خانم نداری، مگه زندگی نداری، مگه زن بچه نداری، گفت چرا، خب حالا چه اشکال داره، من بالاخره مستحبه، یک ثواب ازدواج مستحب واجبه، گفت حالا چه اشکالی داره، چرا خانواده هم دارم، فرمودن این کار برای تو نیست، تو این روایت فرمودن این ازدواج موقت رو برای تو نگذاشته، تو که خانواده داری و هیچ مشکلی نداری در ارضای مسئله، تو چرا دنبال این مسئله میری. حتی در یک جایی در روایت من دیدم که کسانی که به عنوان، معذرت میخوام، به عنوان خانمبازی یا آقابازی، یعنی به اصطلاح همی هرج و مرج جنسی، هرس جنسی با مردان و زنان متعدد رابطه برقرار میکنن، حتی از نوع مشروعش در روایت از پیامبر اکرم لعن شدن، نفرین شدن. پیامبر فرمودن نفرین بر زواقین و زواقات، زواق ذوق یعنی چشیدن، زواق یعنی کسی که، زواقین یعنی مردانی که، زواقات یعنی زنانی که میخوان جنس مخالف رو مکرر بچشن و تجربه کنن، یعنی تجربه های جنسی مکرر میخوان با افراد مختلف داشته باشن، پیامبر اینو لعن کردن، فرمودن این راه رو باز گذاشتن برای که بن‌بست جنسی نباشه، همون تعبیر از تعمیر که فرمودن اگر جلوی رو نگرفته بودن و منعش نکرده بودن برای همیشه، دیگه تو این جامعه هیچ زنا و گناه جنسی و رابطه نامشروع یا بیماری و انحراف جنسی اتفاق نمیافتاد، چون اگر میتونی که باید ازدواج کنی، اگرم نمیتونی یا باید تحمل کنی، یا گذاشتن خانواده دائمی نمیتونه تشکیل بده، خانواده موقت. اما اینکه کسی بیاد شروع کنه به شهوترانی به اسم ازدواج موقت با زنان متعدد، یه مردی یا یک زنی با مردان متعدد ازدواج موقت بکنه، این دیگه توصیه اسلامی نیست، این سوء استفاده از فقه و قانون اسلامه علیه اخلاق اسلامی، یعنی وسیله رو علیه هدف به کار گرفتن، چون هدف سکن و آرامش بود، هدف از تشکیل خانواده چی بود؟ قرآن فرمود سکن و آرامش. اگر کسانی بیان به بهانه ازدواج موقت تشکیل خانواده‌های موقت، خانواده دائمی و اصلیشو به خطر بندازه، برای اون مشکل درست بشه، این حتما درست نیست. اما کسانی که خانواده دائم نتونستن تشکیل بدن و میدونه نمیتونه و یا با مشکلی پیش آمده، که حالا اگه بخوایم بشمونیم شاید 10-12 مورد پیش باشه که مشکلاتی پیش میاد که ممکنه نیاز باشه به این، اگر جایی نیاز شد این راه بسته نشده، چون اگه این راه به طور کامل بسته بشه، اتفاقی که میفته چیه؟ یا همین اتفاقی که میفته تو بسیاری از جوامع خودم، ترمز میزنه ماشینه آقای خانم هم سوار میشه هیچی هم به هم نمیگم میرن چی الان شما زن و شوهر این چی کجا داری میری؟ زنا عادی میشه تو جامعه، روابط نامشروع عادی میشه، عقده و بیماری های جنسی عادی میشه، انحرافات جنسی زیاد میشه. خب اسلام از اون طرف که میگه حجاب و عفت و حیا، اسلامی که میگه تو چشم هم خیره نشید، نگاه نکنید، شوخی نکنید، جای خلوت نباشه، میگه اگه یه خانم یه جایی نشسته بلند شده یه مرد بلافاصله اونجا ننشینه که آثار و گرمای بدن اون خانم اونجاست او رو حس نکنی، چون با همون هم ممکنه پیام جنسی برات داشته باشه. از اون طرف اینقدر دقت میکنه میگه نگاه نکنیم، شوخی نکنیم، با هم اختلاط غیر لازم نباشه. همین اسلام از اون طرف میگه ازدواج سریع و آسان، تشکیل خانواده دائمی به بن‌بست رسید به هر دلیل، تشکیل خانواده موقت، ولی او هم خانواده است، زن و شوهری، فحشا به شکل فحشا نباید برخورد بشه، حقوق متقابله، اخلاق متقابله، تعهدات شرعی متقابله. ما فحشای اسلامی که نباید با رابندازیم به اسم ازدواج موقت، میگه آقای همون دختر بازی و آقا بازی و خانم بازی اینا اسمش میزنن اسلامی، نخیر. پس اصل ازدواج دائم تک همسری است، بیش از یک همسر یا ازدواج و تشکیل خانواده موقت، اینا حرام نشده، ممنوع نشده، به دلیلی که اگه ممنوع بشه یک مشکلات دیگه پیش میاره. من شما را ارجاع میدم این کتاب نظام حقوق زن در خانواده مال آقای مطهری، شهید مطهری رو ببینید، اونجا هم راجع به همین ازدواج موقت، هم این که چند همسری بودن، که چرا زن در زمان واحد با چند تا شوهر نباید باشه، چند همسری کی چرا و چه جور، آیا جلوشو کامل بگیرن میشه، کجا مشروط به چی باشه، کجا باشه کجا نباشه. خواهش میکنم حداقل اون کتاب رو با دقت دوستان بخونن، خیلی از این سوالا جواب داده میشه. البته خیلی آیات روایات و توضیحات اجتهادی داریم که در این کتاب هم نیست و باید راجع بهش بحث بشه. پس استفاده، حسن استفاده از مفر شرعی، آره، یعنی بن‌بست نباید داشته باشه. بگی آقا یا ازدواج دائم و تشکیل خانواده دائمی فوری، بعد طرف بگه آقا خب من حالا اینجوری این مشکلات این مشکلات این مشکلات این نتونم چی؟ هیچی دیگه، یا برو زنا کن یا برو روانی بشو. نه، نه زنا نه روانی شدن اصل اونه، اگر نشد اینا هم یه راهاییه که شرع قرار داده، ولی از اینا نباید سوء استفاده بشه. اینجا هم باید حقوق متقابل، اخلاق متقابل رعایت بشه، ولی اصل اونه، نه که کسی زندگیشو بگه. ولذا به شما بگم همین اسلامی که اجازه داد، همون پیامبری که فرمود در مواردی تشکیل خانواده موقت اشکالی نداره، حداقل در سه دوره پیامبر اکرم همین ازدواج موقت رو ممنوع کردن، در یه دوره های ممنوع میکردن. چرا ممنوع میکردن؟ هی گفتید چون در اون موارد خاصی که پیامبر ممنوع میکردن، یا کسانی میخواستن از این قضیه سوء استفاده کنن، یا استفاده غلطی میشد، جوری که این میخواست به جایی که تقویت کنه یک نظام جنسی درست اخلاقی سالم رو تو جامعه ایجاد بکنه، بیشتر صدمه میزد، یا مثلا خانواده ها رو متلاشی ممکن بود بکنه. بنابراین پیامبرم یه جایی ممنوع میکردن، وقتی میدیدن لازم نیست یا داره صدمه میزنه به اصل مسئله، داره یا ازش سوء استفاده میشه، ممنوع. در سه دوره در روایات هست، دو دوره یا سه دوره پیامبر ممنوع کردن، باز در دوره های اجازه داده میشد. این همینه، یعنی یک نوع به اصطلاح بن‌بست شکنی است که ازش استفاده هم نباید بشه. خب دیگه ما خیلی حرف زدیم دیگه، با اجازهتون جلسه رو ختم بکنم، باز یک وقت دیگه انشالله خدمتتون میرسم. من این سوال شما رو میرم میخونم، باز تو یک فرصت دیگه ای سعی میکنم جواب بدم. متشکرم.